Que venimos en la maestra Samara.
نماز باطل میشه، نماز بهتر اینجور نشه. یک خرداد 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در حله عویسه بود. عویسه این بود که ما بیع صائم من الصبره را حمل بر کلیه فی المعین کردیم. آقایون فقها از زبان شیخ مفید تا صاحب جواهر بلا خلاف بینهم بیع میوه باقی را اگر کسی بفروشد و استثناء کند الا ارتالا معینا، آقایون فرمودند اگر میوه این باغ به تلف سماوی تلف بشود، خسارت به بایع و مشتری هر دو وارد میاد. این مطلب رو که گفتن خسارت به بایع و مشتری هر دو وارد میاد، اینا آقایون حمله بر اشاعه کرده که پس بنابراین الا ارتالا معینن، این ارتال معین حمله بر اشاعه شده، چون خسارتو میگن به نسبت به هم بایع هم مشتری میاد. اون وقت گفتن که الا ارتالا معینا را حمله بر اشاعه کرده ان فقها، پس شما چرا آمده اید بیع سامن از صبره را حمله بر کلیه فی المعین کردی؟ و اینا با هم تنافی دارند. 5 تا جواب شیخ ذکر کرد و 5 تا جواب رو شیخ مناقشه کرد. ثم دیروز یه جواب از خود شیخ نقل کردیم و جواب شیخ رو هم ما مناقشه کردیم. و البته جواب در متن مکاسب جوابی است مبهم. منتها ما جواب شیخ رو یه تفسیر کردیم و توضیح دادیم. ثم بر این تفسیر و توضیحی که دادیم مناقشه کردیم. به تفصیلی که در جلسه گذشته گذشت و دیگه عاده نمی کن. ثم شیخ جواب دوم رو ارائه می دهد. جواب دوم شیخ که در واقع می شد جواب هفتم این عویسه، چون 5 تا با دوتای شیخ می شه هفت. جواب دوم شیخ این است که شیخ می‌فرمایند اصلاً کی گفته فقها حمله بر کلیه حمله بر اشاعه کردن؟ میگه فقهای ازام تصریحی بر داستان اشاعه ندارن. فقهای ازام در طول 1000 سال میگن اگر تلفی وارد بشود طرف به حساب مستثنا هم گذاشته میشه. یعنی عبارتشون این بود دیگه، لو خاصت ثمره، یعنی لو تلفت ثمره سقطت من المستثنا به حسابهی، از مستثنا به حساب خودش ساقط میشه. خب این داله بر اشاعه نیست؟ یعنی شما از کجا داری میای میگوی این حرف آقایون که میگن اگر تلفی بود تلف هم بر بایع هم بر مشتری به نسبت به هر دو وارد میشد، و این را آقایون اومدن این را حمله بر اشاعه گرفتن. شیخ میگد آقا این که حمله بر اشاعه نیست که. اتفاقا آقایون فقها در این استثنای ارتال معینم اینجام حمله بر کلیه فی المعین، یعنی اینجا حمله بر کلیه فی المعین میشد، کما این که صائم من الصبرم حمله بر کلیه فی المعین میشد. پس فلا تنافی بینهما، هر دوتاش حمله بر کلیه فی المعین است. بعد شیخ میفرماید من دوتا شاهدم دارم، دوتا شاهد دارم که آقایون فقها در همین استثنای ارطال معینه حمله بر کلیه فی المعین کردن. دو تا فتوا دارم که این دو تا فتوا قرینه است که ارطال معینه را باید حمله بر کلیه فی المعین بکنه. یعنی ارطال معینه میشد مثل سا من الصبره، حمله بر کلیه فی المعین. شاهدش چیست؟ میگه دو تا فتوا در این مورد. میگم فتوا، دو تا فتوا دون چیست؟ شیخ میگه اولا، فتوا الاول میفرماید در فتوا الاول، بله ما این رو داریم که شما میگویید فتوای اولی که قرینه میشود، میفرماید فتوای اول این است که در مال مشاع چه بفرمایید میشه؟ در مال مشاع هیچ کدوم از شرکا حق تصرف ندارند الا به اذن چی؟ بقیه. در مال مشاع لا یجوز التصرف الا به اذن شرکا. هر کی میخواد تصرف کند باید به اذن شرکا تصرف کند. اما اینجا شما آیین فقها میگن مشتری چه کرد؟ گلابیا باقی آقا مجید که خرید، میرد دیگه تصرف، میره گلابیا رو جمع میکن. خب اگر اشاعه باشد چی میخواد؟ اجازه آقا مجید رو میخواد که بایعه. خیلی خوب، هیچکی نگفته اجازه میگه، میگن بعد اینکه خرید برد و تصرف کنه، جمع کنه گلابی. هاکذا بفرمایید خود آقا مجیدم اگه میخواد 50 لودشو برد ورداره، آیا از مشتری اجازه میگیره؟ اونم میره 50 لودشو برد. در حالی که اگر قصه مشا بود، هر کدوم برای تصرف باید از دیگری چه می گرفتن؟ اجازه می گرفتن. در حالی که فتوای آقایون این است که مشتری وقتی گلابی و باغ خرید بعد بیعش برد جمع کنند. دیگه صبح به صبح بیاد در خونه بایه بگه آقای بایه سلام، اجازه می دین بریم گلابی ها رو جمع کنیم؟ دوباره فردا صبح هم اجازه می دین؟ اون میگه نخریدی دیگه، برو جمع کنی. خب در حالی که مشاعه، مال مشاع بدون اجازه شرکا تصرف جایز نیست. پس اگر داستان داستان اشاعه باشد، نه مشتری بدون اجازه بایه میتوند تصرف کنه، نه بایه بدون اجازه مشتری میتوند تصرف کنه. در حالی که آقایون اذن تصرف هیچ کدوم رو منوط به اذن دیگری ندانستن، میگن مشتری بره از خودش رو جمع کنه، بایه هم بره از خودش رو جمع کنه. این رو شیخ میگه نگاه کنید، این اقوا شاهد است که آقایون استثنای ارطال معینه را هم حمله بر اشاعه نکردن، حمله بر کلیه فی المعین کرد، نه حمله بر اشاعه. توجه کردیم؟ این بله دیگه، این رو دارم. این قرینه اول. قرینه دوم، آقا ما جدا حالا تا بحثمون تو باقا گلابی ها شده هست. قرینه دوم فتوای دیگریست که باز فقها دادن. فتوای دوم چیست؟ فتوای دوم این است که میگن اگر چه شد؟ اگر تلف سماوی بود ضرر به بایه و مشتری هر دو میخورد، اما اگر باید اتلاف کرد، اگر بایه خودش اتلاف کرد عمدن، میگن جیب خودش را حال کونهی که باز در مال مشا اتلاف عمدی هم اگر از احد شرکا باشد یا شخص سالس باشد همه شرکا متضرر میشن، یعنی به نحو اشاعه به همشون ضرر وارد میشن. توجه میکنید؟ در حالی که اینجا دارد میگه اگر مشتری عمدن اتلاف کرد یه مقداری از میوه ها را، به بایه که آقا مجید است هیچ ضرری نمیخوره. خب معلومه حمله بر اشاعه نکردن، چون اگر حمله بر اشاعه کرده بودن این اتلاف موجب ضرر آقا مجیدم میشه، الا این که متلف ضامن بود ضرری رو که به ایشون زده بود. و من اتلف مال الغیر و فهو له ضامن، باید مثل قیمتش رو بهش میداد. در حالی که آقایون داستان مثل قیمت رو ذکر نمی کنن، میگن اصلا از سهام آقا مجید چیزی کم نمیشد، 50 لوده آقا مجید سر جاش هست، 50 لوده رو بردارد و بره. اینم فتوای دو. شیخ این دوتا فتوا رو ذکر میکنه. دوتا فتوا چی بود؟ فتوای اولی یه بار بگون آقا مجید نبود؟ فتوای اول این بود که آن حق تصرف منوط به اذن هم دیگه نیست، در حالی که در مال مشا تصرف در مال مشا منوط به اذن شرکاست. اینجا نگفتن مشتری از آقا مجید اجازه بگیره بعد اینکه بی کرد، درسته؟ نوعاً با آقا و اینا یا درخت دیوار حسابی ندارد یا درش همیشه بازه. وقتی آقا مجید گلابی ها رو فروخ، مشتری آقا مجید صبح ماشین رو میذارد و کارگر رو میذارد و جمع میکن. آقا مجید اگه صبح برد اونجا، مردی که اومده اینجا چیکار؟ میگه نفروختی میبا باقه دار. میگه بله فروختم، اما اجازه ندادم که بیایی جمع کنی که. دیگه فروختی خلاص شد دیگه، یه اجازه نداره دیگه، پر پولی که بددادم بابت چی بددادم؟ عجب میفرمون. بنابراین نه مشتری از بایه اجازه میگیرد در جمع کردن میوه ها، نه بایه بخواد برد 50 لودشو وربرد از مشتری اجازه میگیرد. پس هر کدوم در مال تصرف میکنن بدون اجازه دیگری. شیخ میگه آقا این قرینه است که اشاعه نیست، چون اگر اشاعه بود اینا باید هم شرکا بخوان در مال مشا تصرف کنن، باید از همدیگه اجازه داشته باشه، و الا تصرف در مال مشا بدون اجازه جایز نیست. درست شد؟ خب این قرینه اول. قرینه دوم آقای صادقی حرف شیخ رو دارم فرمایش شیخ رو تقریر میکنم. اگر به فرمایش شیخ جناب عالی اشکالی دارید بعد، اگه مطلب فهمیده نشود بگود. عرض ما این بود راه حل دوم شیخ این است. شیخ میگد جواب دوم عویسه. شیخ میگد آقا استثنای ارتالم حمله بر کلی فیلم معین میشود، مثل صائمن از صبره، و هیچ تنافی بین این دوتا نیست. صائمن از صبره کلی فیلم معین است، استثنای ارتال آقا مجید هم 50 لوده را از گلابی یا باغ استثنا کرده، اینم کلیه فیلم آیینه. پس دوتاش کلیه فیلم آیینه، با هم تنافی نداره. میگم شیخ از کجا میگوی کلیه فیلم آیینه؟ میگه دوتا قرینه دارم. قرینه اول میگه اینی که یه عده گفتن مشاعه، اینا فقها نمیگن مشاعه، اینا از کلام فقها ها اشاعه رو استیاد کرده اند. تو تصریحی در کلام فقها ها بر اشاعه نیست، اینا اشاعه رو استیاد کرده اند. خیلی خوب. و دو قرینه بر عدم اشاع وجود داره. قرینه اولین است که در مال مشاع کسی بخواد از شرکا یا غیر تصرف بکند، اذن همه شرکا رو میخواد و الا تصرفش جایز نیست. در حالی که آقایون نسبت به این ارتال مستثنات و گلابیا بای باقی آقا مجید میگن نه مشتری دیگه اذن میخواد از آقا مجید بایه، نه بایه از مشتری اذن میخواد. اینی که میگن اذن نمیخواد این یعنی کلیه فی المعین. درست شد؟ این اشاعه نیست که، اگه اشاعه بود باید اذن میخواست. این قرینه اول. قرینه دوم شیخ میگن مال اگر اتلاف عمدی هم بشود در مال مشاع، ضرر به همه شرکا میزند. همه شرکا مالشون را از دست داده اند نسبت به سهم و شرکتشون. بله، ضامن، حالک، متلف نسبت به همه ضامن است، باید چی قرم بکشد و ضمانتش به مثل است یا به قیمت است. در حالی که آقایون در این مسئله میگن اگر مشتری عمدن یه تعدادی از میوه ها رو تلف کرد، میگن از لوده 50 لوده یا آقا مجید بایه از ارتال مستثنات هیچی کم نمیشن، در حالی که علل قول بالاشاعه باید کم بشه. بله اون مقدار که از مال آقا مجید تلف کرده ضامن است، بالمثل اول قیمته. اما آقایون میگن نه، هیچ چیز آقا مجید کم نمیشه، 50 رتلش سری جاشه. خب این که دیگه اشاعه نشد که، توجه میکنی؟ این دوتا کلامه و فتوای آقایون که ما اینا رو قبلا هم گفته بودیم تو نقض بر 5 جواب اول، هی این دوتا مطلب تکرار میشون که اگر بفرمایید این جواب درسته پس چرا تو این مورد نمیاد، چرا در این مورد. این دوتا فتوا را شیخ قرینه میگیرن بر این که کلام فقها را بی خود حمله بر اشاعه نکنید. کلام فقها در استثنای ارتال معینم حمل میشود بر کلیه فی المعین. تا اینجا شیخ آمد خیلی. بعد یه سوالی پیش میاد. خیلی خب شیخ، اگر قصه کلی فیلم معین است، تلف در کلی فیلم معین به مال کی میخورد؟ به مال بایه میخورد. اینجا بایه میوه را همشو فروخته به مشتری، استثنای 50 لوده کرده، استثنای 50 لوده کلیه فل معین از این میوه های باقه. اینجام تلف باید به مال مشتری بخوره، طبق قاعده تلف در کلیه فل معین، چون مشتری همه میوه را مالکه. 50 لوده را از این به نحو کلیه فل معین باید خارج کند بدهد آقا مجید. پس اگر تلف خورد، تلف باید به مال مشتری باشه. اما آقایون میگن نه، تلف بینشون چه میشد؟ کلون به حسبه، هم به مشتری میخورد هم به بایه میخورد. این با اشاعه میسازه. درسته؟ شیخ میگه ما گفتیم کلیه فلم و اگر، اما این فرعی که آقایون دارن میگن، یعنی این که تلف با حساب هر دو نوشته میشود، این که تلف با حساب هر دو نوشته میشد، این نمیسازد الا با داستان چی؟ اشاعه. تلف و پا هر دو بنویسی، این جزء قوانین باب اشاعه. شیخ میگه بله، بله این درست، این جزء قوانین باب اشاعه. منم جوابی برای این مطلب ندارم که این چجوری یهو آخری کار شد طبق اشاعه. تا قبل همه کلیه فلم معین، یهو به این که رسیدیم میشه اشاعه. میگه من جوابی بر این مطلب ندارم. ثم میگه لم یحضرنی جوابون، من پاسخی برای این ندارم. ثم چند صفحه بعد جلوتر میگه چرا یه جواب میشد داد. یه جواب میگه و اون جواب این است که ما بیاییم این داستان حمله بر اشاعه را شرط ضمن العقد بگیریم. درست شد؟ یعنی بی علی نحو کلی فی المعین است اما یه شرط ضمن العقدی دارد و اون شرط ضمن العقد این است که اگر تلفی وارد شد به هر دو وارد بشود و شرط ضمن العقد که اشکالی ندارد که. ولی آقای زفر شرط ضمن العقد شما در متعه نفقه چیه؟ واجب نیست. ارث هم نمیبره. ضعیفه آقای زفر میخوان متعش کنه، میگه خب من 40 سال از شما کوچیکترم، خب اما قبول میکنه. خب میگه قبول میکنم به شرط این که نفقم بهم بدن، ارثم ببرم. اگر آقای زفر قبول کردن شرط های ضعیفه را، گفتن با این دوتا شرط من تو را به عقد موقت خودم در میارم، چیه؟ بله؟ کتاب الله خلافشی؟ خلاف سنتم نید؟ خلاف مختزایا هیچ چی نید؟ شاه در متعه نفقه واجب نیست، همون مهره. گفت نه باید نفقه من بده، اگه میده قبول میکنم. گفتن باشه، این شرط ضمن العقد. بعدم گفت ارثم به شرطی که ارثم ازت ببرم. دید آقای زفر الحمدلله وضعشون خوبه، گفت حالا ما هم یه ارثی ببریم. اگر قبول کردن هر دو تا شرط نافذ میشن. توجه میفرمایید؟ پس ببینید جواب شیخ اینه. اول میگد لم یحضرنی جواب، جلوتر که میرد که ان شیخی فکر کرده یه چیزی پیدا کرد، گفت بگو آقا الا نحو بیع استثنای ارطال معینه ی آقا مجید الا نحو کلی فی المعین است. دوتا هم قرینه براش گفت، اون دوتا فتوه را. وقت موند اشاعه، میگه خب اشاعه رم بگو به عنوان چیز شرط ضمن العقد. وقت میگد خب کی بایع و مشتری چنین شرط ضمن العقدی کرده؟ و شرط ضمن العقد باید بین بایع و مشتری چی بشه؟ ذکر بشه. ضعیفه به آقای زفر باید بگه آقا به شرطی که نفقه من بده. آقای زفرم قبول کنن باشد میده. پس در ضمن عقد باید شرط مذکور بشد. این شرط که در ضمن العقد ذکر نشد است که. میگه بله شرط ذکر نشده، اما آقایون فقها ها میگه نگفتن. آقایون فقها ها که گفتن این میشد مثل شرط چه بفرمایی؟ این میشد مثل شرطی که بناء متعاملین برانه. میشد مثل شرطی که عقد مبنیون علی خونده شده است ولو خودشون ذکر نکردن، اما فقها ها که گفتن حمله بر اشاعه میشد ضرر تلف. چون فقها ها فرموده ان این شرط میشد مثل شرطی که خودشون ذکر کرده باشن مبنیون علی عقد خونده شده است. خب وقتی که عقد مبنیون علیه هست بازم میشد شرط ضمن العقد ولو ذکر نشده باشد. این فرمایش شیخ، یعنی جواب دوم شیخ اینه. آخر کار میگه بر اون داستان اشاعه جوابی ندارم، بعد میگه یه جواب جستم، اشاعه رو شرط ضمن العقد بگیریم میگم خب شرط ضمن العقد که باید ذکر بشه به توسط بایع و مشتری، اینا هیچ کدوم نگفتن. میگه خب آیین فقها ها که گفتن، همونی که فقها ها گفتن، عقد مبنی علی خونده شده، چون اینا مسلمونن بایع و مشتری. فرض اینه دیگه، درست آقا مجید؟ فرض اینه که بایع و مشتری مسلمونن. تخطی از کلام فقها ها که پیدا نمیکنن که. فقها ها وقتی گفتن اشاعه، پس عقد مبنی علی اشاعه خونده شده در داستان طلب. این جواب دوم شیخ اعظم انصار. آقای صادقی جواب اگه نفهمیدی بگو، اشکال رو جواب نکن.
من هم اینجور صحبت کردم شما بعید به شیخ این طلبه مبتدی هم میتونست اشکال رو میدونم به نظر برسه درست.
من کاسب کی داره
جواب اینجور نیست که
شیخ آقایم تایی خالی
جلد چار جلد چهار، جلد چهار صفحه 266. اتفاقا جواب اول رو شیخ که دیرو برادون گفتم یه خط میگن، این جواب دوم رو یه صفحه توضیح میده، یه صفحه از این چاپ کنگره. یعنی این جواب دوم رو با توضیح کامل ذکر میکنه خودش، اما جواب اول رو که دیرو تقریر کردم یه خط، ولی اینا همه رو خودش توضیح. درست شد؟ اینی که گفتیم فرمایش شیخ، آیا این فرمایش شیخ رو میشد قبول کرد؟ خب او شیخ اعظم انصاری است، خاتم الفقهاء والمجتهدین رحمت الله علیه. دست شیخ هم میبوسیم، بگم شیخ ما یه بچه طلبیم تو مدرسه، خب ما بچه طلبی که هستیم خدمت شما عرض میکنیم، اگر ما داستان رو تمامشو عکس اینی که شما گفتید بچینیم، متوجه شدید؟ اگر تمام داستان رو علا نقیض شیخ بچینیم، یعنی شیخ فرمود اینا به استثنای ارتال علا نحو کلی فی المعین است و شاهد و علا ذالک این دوتا فتوا، ما عکسش بچینیم بگم استثنای ارتال علا نحو اشاعه است نه کلی فی المعین و شاهد و علا ذالک داستان لو خاصت ثمره و به نسبت به هر دوشون تعلق میگیرند. توجه کردیم؟ این که صریح در اشاعه است دیگه. اینم قرینه بگیریم بر این که اشاعه است. توجه کردیم؟ یعنی به جای این که کلی فیلم معین بگیریم و بعدم تو قصه تلف ثمره بمونیم که چجوری حمله بر اشاعه شد، ما میام میگم آقا استثنای ارتال، این استثنای ارتال حمله بر اشاعه میشود، شاهدش هم همینی که اگر تلف سماوی شد تلف به هر دو میخورد به نسبت الی سهامشون. توجه میکنید؟ پس بنابراین میشد اشاعه. اون وقت میموند دوتا فتوایی که شیخ گفت، درسته یا نه؟ میموند دو تا فتوایی که شیخ گفت. آها، یکی اینی که اینا از هم اذن نمیگیرن، مشتری یا بایه از هم اذن نمیگیرن. میگم که خیلی عجیب است، اذنی چی بگیره دیگه؟ وقتی که توجه میکنی، وقتی که میوا با آقا اومد خرید، پولش هم به آقا مجید داد، فردا صبح هم دری باقی آقا مجید واز است مثل هر روز صبح، اینم ماشینا رو گذاشت تو باغ، چی کار کرد؟ کارگرم گذاشت و گفت بیچینین ببین، آقا مجید بیاد اونجا وایست پاشو بزنه رو زمین، مردی که کی به تو اجازه داد بیای تو باغی من؟ میگه آقا حالت خوشه؟ هم میگه دیرومی وارا نفروختی، خب میدم جمع کنم برم. اگه آقا مجید پاشو رو زمین بزنید که نه من بهت اجازه ندادم بیا جمع کنی بری، چهار تا رأی تا همون دور صدا میزنید میگه بیان این حواسش پرته، بیان ببین چی میگه. رأی تا میان میگن چه دونه، میگه آقا دیرومی و با آقا به من فروخته پولشم استدس، ما امرو ماشین آوردیم کارگر آوردیم جمع کنیم، میگه چرا اومده، مردم چه حکم میکنن؟ میگن خب پولش آها، میگه نفروختی، میگه راست میگه فروختی پولا استدی، میگه بله فروختم پولم استدم، میگه خب خلاص است دیگه. ببینی این دیگه عرفن خود بی اذن در چیه؟ اذن در جمع‌آوریه. عینه اینه که مثال میزنم، آقای صادق دخترشو شوهر داده، موقعی که عاقد میخواد عقد بخونه گفته چه؟ گفتست که اجازه میدین دختر خانم شما را برای این نره خر عقد کنم، باله بکن، اجازه را داده. حالا که اجازه را داده است تموم شده، درسته؟ به پسره میگه دختری منو عقد کردی؟ کردی یا منم اجازه دادم و اما من فقط عقد اجازه دادم، حق نداری که دخول کنی. چی میگه؟ میگه مردی که تو دیونه، ما عقد که اجازه دادی خلاصش دیگه، دیگه من اجازه نمیدم دخول کنی، دخول ما لازم نیست، شما اجازه بگیریم که زنم است دیگه، اون اذن نمیخواد. توجه میکنید؟ یعنی اینی که شما دارین شیخ میگد اینا قرینه بر کلیه فیلم معینه است، اینا کجاش قرینه بر کلیه فیلم معینه؟ اینا رو عرف دیگه اذن حساب میکنند. وقتی میوا با آقا فروخ یعنی پولش هم از، یعنی برو جمع کن دیگه تمام. و اما آقا مجید که میرد پنجا لوده شو پنجشنبه قبل ما رمزون جمع کنه، خب آقا مجیدم اجازه مشتری ها نمیخواد. چرا؟ بلکه آقا مجید دارد تو ملکی کی میره؟ تو ملکی خودش میره. پنجا لوده رم که از قبل برای خودش نگرداش که من به مشتری این پنجا لوده رو نمیفروشم، پس تو ملک خودش دارد میرد، ملک خودش هم دارد جمع میکنه. خب آقا مجید برای چیز مشتری اجازه بگیره؟ عرف این را اگر برد به آقای مشتری به من اجازه میده من بیام تو باغ، مشتری میگه آقا باغ خودتونه، ما با اجازه شما اومدیم، شما که باغ خود اجازه میدین پنجا لودمو جمع کنه، میگه خب شما که موقع بی استثناء کردی پنجا لوده دو، خب برو جمع کن. توجه میکنی؟ یعنی اتفاقا اینی که شیخ دارد میگد اشاعه شرط ضمن العقد است، عقد مبنیان بر اون خونده شده است، اتفاقا این بیان رو نسبت به رضایت میشد گفت که اینا بدون رضایت هم میرن و تصرف میکنن، هم مشتری هم بایه، به خاطر اینکه عرف اینجا بی را اذن حساب میکنند. توجه کردید؟ در مثال که زدم برای شما مثل اینکه به عاقد پدر دختر اذن داد گفت بله عقدو بخونین، بعد که گفت بله عقدو بخونین دیگه نمیتوند یخ پسره رو بگیره نرخر، برای چی؟ بکارت دختر منو برداشتی؟ میگه نرخرم خود دی زنم بود دیگه، زنش بود دیگه، بکارت کسی بکارت زنشو بردارد که جرم نیست که، زن خودش بوده، اون دیگه عزد نمیخواد. این را عرف خود عقد را عزد میگیرد برای تمام نکاح دخول و بعدش. توجه میفرمون؟ اینم بی همین جور است، بی عرفن اذن در چیست؟ اذن در تصرف. وقتی بی اذن در تصرف برای مشتری است، پس مشتری احتیاج به استیذان مجدد نداره، عرف همون رو اذن میگیره. و آقا مجیدم چرا احتیاج به اذن مشتری نداره؟ چون داره تو ملک خودش میره، باغ که نفروخته، میواشو فروخته. بنابراین الان اگه هر رو تو باغم برد مشتری، یعنی میتونه بگه اومده اینجا چیکار؟ اومده تو باغ خودش. خیلی خوب. پنجاه لودم. نه. ببینید
از ببینید این که اصلا در شدت مطرحه. هر کسی بخواد تصرف کنه، بذار تو اس که اینا ما هم شریکم، تو یه جنگ بخوای هر جای خونه رو بدی، باید از من اجازه بده. اینا
بفرمایید. داریم میگم
دی اون ازن اونجا کار به اینجا نداره. شما سه چهار تا پسر هم اینا توی این خونه ارسپورت هم شریک، این هر کسی بخواد بره معذرت میخوام دستشوی خونه هم باید
اشتباه، اینم قبول نداره، اینم قبول نداره. نه نه اجازه بده الان، نه نه
نیست که اختلاف.
آقا میگه این خونه مالی بابای نا نیست،
بوده
چهار تا پسرن، خونه مالی بابای ناست، چهار تا هم اتاق دارن، کلیدم همشون دارن. گوش کن، نه نه هیچ افراز نشده، مشاهن هر الان این برادر توی اتاقا تصرف کرده، زندگی میکنن توی اتاق، نمازشو میخوند، همون دستشویش هم میرد، مال مشترکه، توجه میکنید و بفرمایید بقیه هم کلید دارن، اتاق دیگه هم درش وازه، میتونن تصرف کنن، میتونن به این برادره بگن که یالا از اینجا پاشو، ما راضی نیستیم.
اگه گفتم یه کنون چه گفتم دیگه
نمیده، قبول قبول، اینم قبول نده. صبر کن برادون دارم میگم، این مال جایی است که کسی مال مشترک را غصب کند، دیگران را اذن تصرف ندهد.
نه
چیزه، نه گوش کن، نه شما، ما داریم اینو میگم، اگر نه خداشون هم کلید دارن، اینم مانع از تصرف اونا نیست. میگه شما میخواد بیان این قصه واقع میشد کثیرن. ما یه دون خونه را قباله یه ضعیفه کردن، عروسشون کرد، درسته؟ روزا اتفاق میاد، پدر زن، پدر شوهر یه دون که خونش را قباله یه عروسش کرد، خب خیلی خوب، حالا سند زده باشد یا نزده باشد، یه دونگش قباله است دیگه، عروس خانم با اینا دعواش میشه، میگد به اینا چی؟ من راضی نیستم شما تو این خونه باشی. اصلا حالا شکایتم که نکن، میگه راضی نیست، من یه دون خونه مالی من نیم، میگه مال مشانی، من راضی نیستم شما تو این خونه زندگی کنی، من راضی نیستم تو این خونه نماز بخونی، شما همه چی تون قصب. با جوابش چیه؟ حلش به عرض ماست. یه وقت عروسه را راش نمیدن تو خونه، خب اگر عروسه را راه نمیدن تو خونه، بله حرف عروسه درسته، چون اینا توی دنگ عروسه هم تصرف کردن، الان هم راش نمیدن، اونا میگه من راضی نیستم، حرفش درسته، حرف شما درست میشه. اما اگر به عروس خانم کلید دادن، عروس خانم شما میگه مالکه یه دنگ نیست این کلید خونه، هر وقت هم میخوان تشریف بیارن، هر جا خونه رم شما میخوان بیان دارین تصرف کنین، تصرف کنین، ما مانع از تصرفات شما نیستیم. متوجه شدین؟ اگر مانع از تصرفاتش نیستن، عروسه بازم پاشو میزنه زمین، میگه بازم که شما مانع از تصرفات من نیستین، من کلید دارم خونه، مثلا سه تا اتاق داره، یه اتاقش هم میگن بیا برو شما هر کاریش میخوای بکن، یه اتاقش به جای یه دنگ دو دنگه، خیلی خوب، پاشا میزنه زمین، میگه بازم راضی نیستم، میگن گوری بابات که راضی نیست. متوجه شدی؟ چون اینا مانع تصرف اون نیستن. این اولا، این اولا. ثانیاً ما اینجا نمیگم بدون اذنه، حرف منو متوجه بشید، ما اینجا داریم میگم به اذن عرفی تصرفه، میگیم عرف این است که اگر مالی را خریدی دیگه میتونی تصرف کنی درش دیگه. آخه پس بیع چی چیه؟ بیع ازن الان اگه آقا مجید خودی با آقا فروخ درست شد یا نه؟ آقا مجید با آقا فروخ خودی با آقا فروخ نه مشتری زنگ زد این با آقا که فروخ اونی که با آقا از آقا مجید خریده دیشب پولشو داده صبح رفت قلف آقا مجید رو برید با آقا متصرف شد خودش هم قفل نوزه. آقا مجید حق اعتراض داره؟ بگه نه نه با آقا فروخ بگه آقا ما به تو فروختیم اما کی به تو گفتیم برو تصرف کن؟ ما اجازه تصرف ندادیم به شما. چی میگه؟ میگه آقا تو عقلت کمه؟ وقتی فروختی دیگه خلاص، یعنی اجازه تصرف دیگه؟ دیگه اجازه تصرف یه چیزی جدایی از بیع نیست. متوجه میشی؟ پس اینی که شیخ دارد میگه این نشانه این است که اشاعه نیست و کلیه فی المعینه، اصلا اینجور چیزی نیست. خود بی عرفن اذن در تصرف، وقتی فروختی دیگه معزونه در مایملک خودش هست دیگه. کسی تو مال خودش بخواد تصرف کند که اجازه کسی یا نمیخواد که تو مال خودش دارد تصرف میکنه. بله مانع از تصرفات آقا مجید مالک هم نیست، مانع از اینم نیست که آقا مجید بیاد 50 لوده خودشو برداره. پس بنابراین این حل شد. پس ما حمله بر اشاعه کردیم، قرینه اول شیخ هم جواب گفت. بیایید سر قرینه دوم. قرینه دوم شیخ این بود که اگر تلف به اتلاف شخصی باشد، حالا به اتلاف مشتری مثلا، آقایون نمیگن که چه؟ آقایون نمیگن که سهم آقا مجیدم کم میشه، اما میبایست مشتری که اتلاف کرده است مثل قیمتش بهش بده. میگم اینم لقمه دور سرگردوندنه. شما دارید فرض میگیرید بعض از چی تلف شده؟ از میوه باغ تلف شد، درسته؟ خیلی خوب. و مشتری بعض از نصفی از میوه های باغ رو مشتری عمدن اتلاف کرد. خیلی خوب. وقتی عمدن نصف از میوه ها را اتلاف کرد، الان میگن ضرر چون اشاعه است به هر دو میخورد. اون وقت چون مشتری نصف مال آقا مجید 25 لوده از آقا مجید تلف کرده، باید قیمت یا مثل مال آقا مجید رو بهش بدن. خب مثل قیمت مال آقا مجید، خب الان گلابی ها هنو هست نصفی دیگه، خب مثل 25 لوده موجوده، مثل 25 لوده که موجوده تو همین گلابی یا باغش دیگه مثلش. خب آقا مجید بره 25 تا رو به عنوان سهام باقی مانده خودش، 25 تا رو به عنوان چی؟ اینی که ذمه مشتری مطلق به او مشغول شده 25 تا شو برداره. پس بنابراین اینجا ذره، پس آقا مجید یکی میشد حکمش، همون 50 تا رو باید برداره. و لذا میگن اگر اتلاف کرد دیگه لازم نیست که چطور بشن، لازم نیست که بگون بله مثل قیمت را به او بدهید. بله خب اگر اتلاف کل میوه ها را کرد، او وقت به مثل قیمت ذمش مشغول میشن، به بفرمایید چی؟ به 50 لوده ی آقا مجید. اما اگر نصف اتلاف کرد، خب 25 تا لودش که سری جاشه، 25 تا لوده را باید مثل بدن. خب کدوم مثلی نزدیکتر به خود گلابیا باغ؟ خب 25 تا لوده دیگه از خود گلابیا باغ برمی‌داره. توجه فرمودی؟ وقت میگن این قرینه بر این است که حمله بر کلیه فیلم معین میشه. این کجا هم قرینه بر حمله بر کلیه فیلم معینه؟ متوجه شدی؟ پس این دوتا قرینه شیخ، دوتا قرینه شیخ را از کار انداختیم. به جای این که شیخ حمله بر کلیه فی المعین کرد، حمله بر اشاعه میکنیم، حمله بر اشاعه هم که کردیم مثل شیخ تو جواب تلف ثمره که کسر به هر دو بشد که این حمله بر اشاعه رو شیخ مون توش که چی چی بگد و آخر الامر آمد و گفت حمله بر اشاعه را هم میکنیم بر شرط ضمن العقد. بعد دید خب شرط ضمن العقد هم باید ذکر بشد، گفت نمیذاریم که بناء متعاملن بر این شرط است. بعد گفت بناء متعاملن که متعاملن همچی بنایی هم نداشتن، گفت نه اینی که فقها فرموده اند متعاملن مسلمانن، از فرمایش فقها تخلف نمی کنن، پس هرچه فقها گفتن مبنیان بر آنچه که فقها فرمودن مسلمان ها معاملاتشون انجام میدن. یعنی اینقدر شیخ افتاد تو گیر تا از این جواب در بیاد. توجه میکنید ما این جوابمون هم راحته، بگم ما که حمله بر اشاعه کردیم دیگه، اشاعه تکلیفمون روشنه، احتیاج به این همه لقمه را تابوندنم مثل شیخ نداریم. توجه میفرمایید؟ یعنی اینا نقض بر شیخ است. البته این حل اشکال نمیشد، این نقدی که بر شیخ کردیم فقط نقد شیخه. امروز دیروز در نقد بر شیخ حل عویس هم کردیم، توجه میکنیم؟ اما امروز نه، امروز فقط نقد شیخ را کردیم، ولی این نقدی که بر شیخ کردیم اشکال باقی است. یعنی اینجا میشه اشاعه، صائمن از صبره میشه چی؟ کلیه فی المعین. این دوتا با هم تنافی داره. یعنی در این نقدی که بر شیخ کردیم حل عویسه توش نیست، اشکال باقی است، در پایان اشکال باقی میموند. اما نقد شیخه، شیخ شما از کجا میگوی اینا حمله بر کلیه فی المعین؟ خب ظهور کلام آقایون این است که چی؟ این است که حمله بر اشاعه. مضافن شیخ میگه آقایون تصریح ندارن، ما عبارت های آقایون رو برای شما خوندیم دیگه، از شیخ مفید من عبارت خوندم، اومدم تا کی؟ تا صاحب جواهر. بله بعضیشون تصریح به اشاعه ندارن، اما بعضیشون تصریح به اشاعه دارن. خب اونایی که تصریح به اشاعه دارن شما بازم میگوی اونا میگن کلیه فی المعین؟ توجه میکنی؟ مثل اینه که بله کسی حرفی رو بزنه اون بگه نه آقا نفهمید این حرف رو زد، ما میدونیم که مقصود آقا این نه، آقا رو نفهم میکنه برای اینکه حرف خودش رو چکار کنه؟ بله درست بکنه. توجه میکنی؟ خب بعضی فقها تصریح به اشاعه دارن. خیلی خب اونا که تصریح ندارن شما یه همچه حملی میتونی تو کلامشون بیاری، اما اونا که تصریح به اشاعه دارن چی چی؟ توجه میکنی؟ پس اینم جواب هفتم عویسه که فر جواب دوم شیخ باشد و حل اشکال نکرد و نقدش کردی. تا جواب بعدی انشالله فردا. و صلی اللہ علیه و سلم.